ساعت 6 عصر به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ماموران امنیتی سحرگاه پنجشنبه با حمله به کشاورزان معترض اصفهان، چادرهای آنها را در بستر زاینده رود آتش زدند. اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا بیانیه مشترکی علیه جمهوری اسلامی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر کرد. فرمانده سنتکام گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آماده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساعت 3 صبح امروز پنجشنبه، مأموران امنیتی با گاز اشک‌آور و باتون به کشاورزان معترض اصفهانی در بستر زاینده رود حمله کرده و چادرهای آنها را آتش زدند. در ویدیوهای منتشر شده از این حمله، صدای مقام مسئولی به گوش می‌رسد که از طریق بلندگو از معترضان می‌خواهد محل را ترک کنند. در این تصاویر چادرهای معترضان که در آتش می‌سوزند نیز به خوبی قابل مشاهده است.
یگانویژه دو تا دار، یگانویژه نام چادرها پل خاجو، چادرها پل خاجو آتیش زدن.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از پایان تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر زاینده رود و حصول توافقات با استانداری برای بازگشایی آب زاینده رود خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، در تنش به وجود آمده دو تن از کشاورزان حال نامساعدی داشتند و به مراکز درمانی اعزام شدند. اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا در بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی ایران را به متوقف کردن رسیدگی به خواست غرامت برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرد و گفت تهران هنوز با مذاکره موافقت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این چهار کشور تهدید کردند که اگر ایران به پرهیز از مذاکره با آنها ادامه دهد، برای حل این موضوع چاره‌ای جز بررسی جدید سایر اقدامات در چارچوب قوانین بین‌المللی نخواهد داشت. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده‌های برخی از قربانیان این فاجعه، به وبسایت رویداد 24 گفت متهم ردیف اول یک سربان است. او گفت خانواده‌ها به سطح مسئولیت متهمان فعلی اعتراض دارند. اوکسانا زولاتاریووا، رئیس بخش حقوقی وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت گروه بین‌المللی مصمم است ایران را به پذیرش مسئولیت وادارد. در این زمینه آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی کمتر از دو ماه زمان باقی مانده، اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده و به گفته مسئول موقت این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف 4 کشور متأثر نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف‌ها را مطرح کردند، همچنان پاسخی از ایران دریافت نشده. اکسانا زولاتاریووا، رئیس بخش حقوقی وزارت خارجه اوکراین، پنجشنبه به رادیو فردا گفت اوکراین و شرکای بین المللیش نمی توانند تا ابد منتظر پاسخ ایران باشند.
حل اختلاف های حقوقی همیشه روند طولانی دارد. سیستم حقوق بین الملل به گونه ایست که نمی تواند پیشرفتی سریع تضمین کند. اما در اوایل تابستان به ایران 4 نامه یکسان از طرف 4 کشور متأثر ارائه کردیم. از آن زمان تا کنون مدام با شرکایمان در تماسیم. مواضع خودمان را مشخص و هماهنگ کرده ایم، اما از ایران خبری نیست. متوجه هستیم که پس از انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از مسئولین وزارت خارجه ایران عوض شدند و تا جایی که خبر دارم هنوز مسئول این پرونده تعیین نشده. اما توپ در زمین ایران است. تهران قرار است میزبان دور بعدی مذاکرات با نمایندگان 4 کشور متأثر باشد. تا این لحظه پاسخی از ایران دریافت نکرده ایم.
چهارشنبه وزیران خارجه 4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد اعضای گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 طی بیانیه مشترک از اینکه ایران درخواست های مکرر برای برگزاری دور بعدی مذاکرات در 22 نوامبر 1 آذر ماه را ندیده گرفت ابراز ناامیدی شدید کردند و یادآور شدند جمهوری اسلامی مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. در این بیانیه تاکید شده که اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد، این گروه چاره جز به کارگیری سایر ابزار حقوقی برای حل اختلاف ها نخواهد داشت. اکسانا زلاتاریو، رئیس بخش حقوقی وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت 4 کشور از پیگیری مطالبات خود چشم‌پوشی نخواهند کرد.
У нас работает один только трек, который говорит о том, что мы требуем справедливости.
ما یک راه بیشتر نداریم. مقصد آن مسئولیت پذیری کامل ایران است. تعریف و تعبیرمان از این مطالبه کاملا روشن است. در نخستین نامه دیپلماتیک خود به وزارت خارجه ایران که در ژانویه 2020 به تهران ارسال کرده بودیم آن را توضیح دادیم. اول از همه باید بدانیم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. از گزارش فنی ایران نتوانستیم پاسخ سوالاتمان را دریابیم. بازرسان ما از مشارکت در تحقیقات جنایی در ایران منع شدند. به همین دلیل نمیتوانیم بفهمیم آیا افرادی که اکنون در ایران محاکمه میشوند مجرمین واقعی هستند یا نه. کاملا مشخص است که بدون درک تمام جزئیات این فاجعه نمیتوانیم پیشنهاد غرامت ایران را بپذیریم. در 3 دوره پیشین مذاکرات تاکید کردیم اول حقیقت سپس غرامت. اگر تهران فکر میکند راه دیگری برای اجرای عدالت وجود دارد حاضریم آن را طی مذاکره بررسی کنیم. اما در 3 دوره پیش مذاکرات صرفاً وعده هایی شنیدیم که عملی نشد. در این حال امید ما این است که در دور بعدی ایران با حسن نیت مذاکره کند. مایلیم به مسیر خود برای دستیابی به مقصدمان از طریق مذاکره ادامه دهیم. اما اگر از این مسیر به هدفمان نرسیم، آماده استفاده از تمام ابزارهای حقوقی موجود هستیم.
نارضایتی مسئولین اوکراین و شرکای بین المللیش از روی کرده ایران در پیگیری مسائل مرتبط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال بیان شد که انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 گلمندند واکنش این دولت ها به حکومت ایران قاطعانه نبوده. کمیته حقیقت‌یاب این انجمن چهارشنبه گزارش منتشر کرد که در آن با اشاره به مواردی همچون آمدن بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و یا تأخیر مشکوک پرواز، سرنگونی هواپیمای اوکراینی را عمدی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی را مسئول حمله به این هواپیما اعلام کرده. دادستانی کل اوکراین در ایمیل به رادیو فردا نوشت که به دقت گزارش ارائه شده را بررسی می‌کند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که 7 بار تا پایان چوبه دار رفته بود، بامداد چهارشنبه 3 آذر اجرا شد. این در حالی است که این اعدام با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران روبرو شده. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
تمام تلاش بر این شد که این کودک که زیر 18 سال بود و 76 روز شکنجه مخوف از این بچه انجام شد و تا بتونن ازش اعتراف بگیرن. 76 روز محصل 18 سال و آخر این کودک رو اعدام کردن.
این صدای کامیار عبدالعالی پدر آرمان است، پدری که روز 3 آذر شاهد به دار آویختن پسرش بود. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شکور در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. آرمان عبدالعالی کودک مجرمی است که بامداد 3 آذر 1400 برخلاف تمامی قوانین بین المللی و با توجه به ابهامات بسیاری که در این پرونده وجود داشت به دار آویخته شد. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد چهارشنبه اعلام کرد حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزالی شکور و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سال‌های اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه 3 آذر در زندان رجای شهر اجرا شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم متهم به قتل در ایران را قویاً محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی خواندند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام آرمان عبدالعالی را تکان دهنده و نگران کننده توصیف کرده است. جوزف بورل مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفته است اتحادیه اروپا این اعدام را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. او گفته است اتحادیه اروپا بار دیگر یادآوری می‌کند که احکام اعدام برای جرائمی که زیر 18 سال اتفاق می‌افتد برخلاف تعهدات بین‌المللی، ذیل کنوانسیون بین‌المللی برای حقوق شهروندی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است. به گفته آقای بورل، ایران هنوز عضو هر دوی این کنوانسیون هاست. 28 مهر ماه امسال نیز عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی شده و گفته بود ادعاهای مقامات دستگاه قضایی ایران در خصوص سلب مسئولیت در قبال اجرای این حکم به سخره گرفتن عدالت اطفال و نوجوانان است. به گفته منتقدان حقوق کیفری در ایران، سیستم قضایی جمهوری اسلامی تصمیم گیری درباره زندگی یک انسان را بر عهده پدر و مادر رنج دیده مقتول می گذارد که این واگذاری مسئولیت با هیچ یک از اصول قانونی و مدنی سازگاری ندارد.
فقط می خواهم بگم ناهید خانم، جگرت سوخته، جگر منم سوخته، جگرت آتیشه، جگر منم آتیشه. اگه داری گریه می کنی، من دارم یه چشمم خون گریه می کنی، یه چشمم عشق. به خدا خیلی سخت بود. پرو خدا منو به عنوان یک مادر ببینید و درکم کنید. چجوری التماستون کنم ناهید خانم؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی، تصمیم گیری درباره مرگ یا زندگی انسانی که مرتکب قتل شده بر عهده خانواده مقتول است. تصمیمی که خانواده غزاله شکور گرفتند و چهارشنبه 3 آذر جوانی را بالای چوبه دار برد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با محکوم کردن اعدام کودک مجرمان در ایران بر این باورند که تلاش‌ها برای مبارزه با مجازات اعدام در ایران تا زمانی که خانواده‌ها و نه قانون تصمیم گیرنده باشند نتیجه نخواهد داشت. اما محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، این اعدام را یک جنایت می‌داند.
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود، که خودش نقض قوانین بین المللی است، از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
جمهوری اسلامی از لحاظ سرانه جمعیت رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد و یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند اعدام می‌کند. این همه در حالی است که ایران از حدود 30 پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.
گزارشی شنیدید از پروانه وحید منش. و در ادامه، ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، به نشریه تایم گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آمادند. او افزود سنتکام بدین منظور طرح‌های مختلفی دارد که اگر دستور صادر شود میتواند آنها را اجرا کند. این سخنان چند روز قبل از برگزاری دوره جدید مذاکرات احیای برجام بیان می‌شود، مذاکراتی که قرار است پس از 5 ماه تعلیق از 8 آذر در وین اثر گرفته شود. به گفته فرمانده سنتکام، ایران در بهترین شرایط بیش از 1 سال برای ساختن چنین کلاهکی زمان نیاز دارد. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. تا لحظات دیگه میتونید شنونده برنامه زنده ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی باشید. ممنون که با ما بودید.